بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا كله اذا تلف المبيع في يد المشتري وقد عرفت الحكم ايضا في صورت بقاء العين و انه يرجع المالك بها على من في يده او من جرت يده عليه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما مباحثی که سابقا مطرح کردیم که آیا آقای مشتری میتونه به بایع رجوع کنه، بایع اگر غرامت کشید میتونه به مشتری رجوع کنه، همه اینها مال فرضی بود که مال آقای مالک که توسط بایع قاصب فضولی فروخته شده بود به آقای مشتری، این مال در دست مشتری تلف شده بود. این مباحثی که سابقا عرض کردیم همه مال این صورت بود. خب این بحث تمام شد. حالا یه بحث دیگری رو ایشون میخواد مطرح بکنه و اون بحث این است که اگر اون مبیع که آقای بایع قاصب فضولی اون مبیع رو فروخته به مشتری، اون مبیع هنوز موجوده، تلف نشده، مبیع هنوز موجوده و تلف نشده، اینجا چه کار باید کرد؟ نمیدونم دوستان خاطر مبارکتون مونده یا نمونده، ما ابتدا این مسئله عرض کنم خدمت شما خودمون که صفحه 483 باشه، اون مسئله اصلیمون ها، نه این مسئله اولا و ثانیه، ابتداء صفحه 483 اونجا یه اشاره‌ای کردیم که اگر مبیع موجود باشه چه کار باید کرد. اونجا یادتون باشه اول مسئله ایشون فرمود لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو و الا فله انتزاعه ممن وجده فی یده مع بقائه. اگر مال موجوده، آقای مالک این مال رو دست هر کسی دید ولو دست دهم میتونه بره ازش چیکار کنه؟ دریافت بکنه. و لذا دوستان همین مسئله رو جناب شیخ اینجا با یک تفصیل بیشتری و با اضافه کردن یک نکاتی اینجا میخواد ذکر بکنه. و لذا میفرماید آقای مالک اگر مبیعش تلف نشده، موجوده، میتونه به منفی یدهی مراجعه کنه، یعنی کسی که الان مال دستشه، و می تواند به من جرت یده علیها مراجعه کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر قاصب یک، شماره یک، این مال رو از مالک غصب کرد، دادش قاصب شماره دو، بعد داد قاصب شماره سه، بعد داد قاصب شماره چهار، که اینا ممکنه ان علمن غصب کرده باشن یا نه ان جهلن باشه، این آقا میتونه بره به اون چهارمی مراجعه کنه که ید داره الان بر عین و عینش از او بگیره، میتونه بره به سومی مراجعه کنه، دومی، اولی، بگه آقا بالاخره این مال دست شما هم رسیده بود. به هر کدوم از اینها، چه منفی یدهی باشد چه من جرت یده علیها باشه، میتونه مراجعه بکنه. خب اگر دوستان برای من جرت یده علیها انتزاع عین از منفی یدهی امکان پذیر نشد، یعنی چی؟ یعنی مالک رفت سراغ مثلا قاصب یک یا دو یا سه که ید نداره بر عین، گو آقا ید من رو بده، یه وقت هست این قاصب شماره یک که من مالک بهش مراجعه کردم میتونه بره از قاصب شماره چهار بگیره. خب اگه تونست بره بگیره، میره از قاصب شماره چهار که این دستشه میگیره، میاره میده به من، تمام دیگه. اما یه وقت هست من به قاسب شماره یک مراجعه کردم، اما قاسب شماره یک قدرت این که بره از قاسب شماره چهار دریافت بکنه نداره، نمیتونه بره این رو از او بگیره. ها؟ ایشون میفرماد اینجا ولو نتواند مال رو از قاسب شماره چهار که من فی یدهیست بگیره، اما قرامت من رو باید بده، یعنی عوض اون مال رو باید به من بده، که البته این عوض رو اصطلاحاً در فقه بهش میگن بدل هیلوله. بدل هیلوله یعنی چی؟ بدل هیلوله رو بحث خودمون رو فعلا بذارید کنار، من کلا بدل هیلوله رو براتون توضیح بدم، گرچه تو لمعه اینا رو خوندید. ببینید بدل هیلوله اون وقتی است که یه کسی که ضامنه خود عین مالک رو نتونه بهش بده، چون دسترسی نداره، با اینکه عین موجوده تلف نشده، ها، با اینکه عین موجوده اما نمیتونه بده الان، اینجا میگن بدل هیلوله بده. بدل هیلوله بده یعنی چی؟ یعنی یه بدلی میدهد که این بدل فعلا دست مالک میمونه تا وقتی که او قدرت پیدا کنه مال و عین رو پیدا بکنه. فرض بکنید من انگشترم دست شما بود به عنوان آریه مضمونه، آریه مضمونه، انگشتر دست شما گم شد، میگه آقا من یقین دارم تو مرسای گلپایگانیه، حالا یا تو مسجدی که ما مباحثه میکردیم، یا تو مدرسه 53 که درس میخوندیم، یا تو مدرسه اونوری که اون درس دیگه اون، هر چی هم میگردی پیدا نمیکنی، اما یقین داری هست. ها، خب اگر طول کشید نتونستی پیدا کنی به مالک یه بدل هیلوله میدی، میگه آقا یا من بعدم پیداش میکنم یا نمیکنم دیگه، اگه پیداش کردم آوردم این بدل رو به من برگردون، اگرم پیداش نکردم که این میشه بدل همون انگشتر، اینو بهش میگن بدل هیلوله. در ما نهنفی من که به قاسب شماره یک مراجعه کردم، یا قاسب شماره یک میتونه از منفی یدهی این را بگیره و به من بده که اگر تونست هیچ مشکلی نداریم، اگر نتونست باید به من بدل هیلوله بده. حالا سوال دوستان بزرگوار، قاسب شماره یک وقتی بدل هیلوله رو به من داد، آیا من دوباره میتونم برم سراغ قاسب شماره چهار بگم عین من رو بده یا نمیتونم برم؟
نه.
میتونم یا نمیتونم برم؟ آه نه، من میتونم برم. چرا میتونم برم؟ آه چون اینی که گرفتم دوستان مثل و قیمت نبود، به عنوان عوض نبود، فقط بدل هیلوله بود، یعنی من حقم هنوز نسبت به عین خودم بگید باقی منقطع نشده. البته اگر رفتم بدل عرض کنم عین خودم رو از آقای قاسب شماره چهار گرفتم، بدل این آقا رو باید برگردونم، اما حق من نسبت به عین خودم دست آقای قاسب شماره چهار منقطع نشده. یه سوال دیگه دوستان بزرگوار، آیا به مجرد این که آقای مالک تمکن استرداد از اون قاسب شماره چهار داره، آیا ما میتونیم بگیم همین که این توان داره بره از شماره چهار بگیره قاسب شماره چهار، دیگه حق نداره بره قاسب شماره یک و دو و سه رو مطالبه کنه ازشون؟ آخه یه وقت هست مالک هم نمیتونه بره از قاسب شماره چهار بگیره، اون قاسب آخری یعنی منفی یدهی، اگر نمیتونه قطعا میتونه از یک و دو و سه بگیره، اگه زورش بهشون میرسه میتونه از اینا بگیره، اما اگر نه این توان این که از قاسب شماره چهار بگیره داره، بازم میتونه بره قاسبی که من جرت یده علیه هاست، قاسب شماره یک و دو و سه، بره سراغ اونا بگه آقا من میتونم برم از اون بگیرم اما نمیخوام برم بگیرم، زحمت داره، خرج داره، هزینه داره، وقتمو میگیره، خودتون باید برید بگیرید، بیاد سراغ قاسب شماره یک از او بگیره، آیا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ ایشون میفرماد بله میتونه. چرا؟ چون ضامن اولی هم ضامنه، قاسب بوده، زمان داره، زمان به عهدشه، ولو دوستان بعد که ضامن شماره یک میخواد بره از قاسب شماره چهار مال رو بگیره براش هزینه داشته باشه، ولو این هزینه زیاد باشه، البته این هزینه زیاد باشه رو بعضی از محشین گفتن نباید در حد اجحاف و در حد ضرر باشه. آخه یه وقتایی هست دوستان میگن، یه بنده خدای قدیما میگفتن یه 5 ریالی عرض کنم سوراخ پیدا کرد 5 تومن داد لحیمش کردن. حالا یه وقتایی هست مثلا مال من دست اون آقای قاسب شماره 4 1 درهمه، اما این آقا اگر بخواد بره اون یه درهم رو از او بگیره، باید سه تا شهر بره اونورتر 10 درهم خرج کنه تا یه درهم رو بگیره. ممکنه اینجاها بگیم دیگه لازم نیست، یعنی ضرورتی نداره این هزینه رو بکنه. اما ایشون میفرماد لولا، حالا اینو من عرض میکنم با نکته‌ای که بعضی از محشین ذکر کردن، و الا ایشون به طور مطلق میگه ولو دوستان نیاز به بذل مال زیادم داشته باشه، اون قاصب اول باید بره اون عین رو از آقای قاصب شماره 4 دریافت بکنه. یه سوال دیگه، دوستان بزرگوار، من مالک میتونم بیام به قاصب اول بگم آقا من میتونم برم از قاصب شماره 4 اون منفیدهی مالم رو بگیرم، اما هزینه داره، تو پولشو به من بده هزینه رو، من خودم میرم از اون میگیرم، آیا من حق دارم یه همچین مطالبهی بکنم و آیا لازم ضامن شماره 1 این رو بپذیره یا نه ضامن شماره 1 میتونه نپذیره، بگه آقا نخیر من نمیپذیرم، خودم میرم ازش میگیرم. ایشون میفهمد ضامن میتونه این رو نپذیره، یعنی مالک همچه حقی نداره. چرا؟ چون این که ضامن علاوه بر خود عین لازم باشه هزینه این وسط به خود مالک بده برای دریافت عین، این دلیل میخواد، به ما یه همچی دلیلی نداره. آخرین مطلب دوستان تو این قسمت، آخرین مطلب تو این قسمت اینه، اگر دوستان احدی زورش به آقای قاصب آخری که این دستشه نمیرسه الا مالک، یعنی قاصب شماره 1، 2، 3 اینا هیچ کدوم زورشون به اون قاصب شماره 4 نمیرسه، اما من مالک زورم به اون قاصب شماره 4 که این دستشه میرسه، کس دیگه زورش نمیرسه. سوال اینجا دوستان، آیا اگر مالک طلب عوض بکنه برای استرداد از ضامن اول یا دوم یا سوم چه حکمی داره؟ ایشون میفرماد اینجا ما 3 تا وجه داریم. یک وجه این است که بگیم آقا واجب است که ضامن بذل عوض بکنه، واجب است که ضامن بذل عوض بکنه، این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این نازل منزله تعذر است و ضامن باید بدل حیلوله رو پرداخت بکنه. و یک احتمالم اینه که اگر اون عوضی که ما گفتیم بذل عوض بکنه یک اجرت متعارف است، اینجا لازم ضامن اون عوض متعارف رو بده، اون بذل عوض رو بکنه. اما اگر نه، اون عوضی که مالک داره طلب میکنه برای دریافت این از ضامن شماره 4 یک عوض غیر متعارفه، ایشون میفهمد اینجا بدل حیلوله رو که بده کافیه. پس ببینید تو فرضی که مالک فقط میتونه بگیره، دیگه ضامن های دیگه زورشون به اون ضامن 4 نمیرسه، اینجا ممکنه بگیم اگر مالک بگه هزینه شو به من بدید، عوض رو به من بدید تا من خودم برم بگیرم، بگیم باید بدن. ممکنه بگیم نه، این حکم تعذر رو داره، وقتی ضامن اول خودش نمیتونه بره بگیره باید بدل حیلوله رو بده. و ممکنم هست بگیم اگر اون عوضی که درخواست میکنه مالک یه چیز متعارفیست، بگیم لازمه بده، اگر متعارف نیست لازم نیست بده، بدل حیلوله کافیه. این 3 تا احتمال و 3 وجه رو دوستان ایشون اینجا داره. یه نکته دیگه باقی مونده رو عبارت میخوام براتون عرض کنم، دیگه تا آخر این مسئله بخونیم برسیم سر مسئله بعدی. نگاه کنید، هازا کلهو، تمام اون چه که ما تا به حال ذکر کردیم، ازا تلف المبیع فی ید المشتری، یعنی بایه قاصب فضولی مال رو از مالک قصب کرد، فروخ به مشتری، مال دست مشتری تلف شد. این بحثای تا حالامون اینجوری بود. و قد عرفت الحکم ایزن فی صورت بقاء العین، و شما دانستی، دوستان کجا دانستی؟ الان صفحه 511 هستیم با این کتابمون، صفحه 483، نزدیک 30 صفحه پیش، 28 صفحه پیش، اول مسئله، نه مسئله ثانیه، نه الاولا، اول اون مسئلهی که قید نداشت، اونجا قد عرفت الحکم ایزن فی صورت بقاء العین، گفتم اگر باقیمون عین حکم چیه؟ حکم چی بود دوستان؟ و انه یرجع، این انه یرجع رو عطف به الحکم بکنید، یعنی قد عرفت انه شنچنین است، یرجع المالک به اون عین مالک میتونه رجوع به این بکنه، الا من فی یدهی او من جرت یدهو علیها. این که من 4 قاسم دوستان فرض کردم، شما 2 قاسم هم فرض کنید، مانعی نداره. ها، این دست قاسم شماره 2، دست قاسم 1 هم قبلا بوده، یا 4 یا 10 هر چی دلتون میخواد. الان این دست اون آخریه، بقیه دستشون نیست. میگه منفی یدهی رو شما میتونی یقش رو بگیری، شما مالک میتونی من جرت یدهو علیها، یعنی اون قبلی ها رو یقشون رو بگیری. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اِنْتِزَاؤُهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ. دوستان لم يمكن برای کی؟ کنار لم يمكن بنویس برای من جرت یدهو علیها. یعنی اگر من مالک رجوع کردم به ضامن اول، که از ضامن اول بگیرم، ضامن اول گفت همینجا وایسه تا من برم از ضامن شماره 4 بگیرم، اما ممکن نشد براش. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِمَنْ جَرَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا اِنْتِزَاءُ الْعَيْنِ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ، که بیاره بده به مالک، غرم علی المالک. اینجا دیگه غرامت میکشه، زورش نرسید به قاسم شماره 4، باید غرامت بده به مالک. البته غرم، بگو بدل هیلوله رو، بدل هیلوله رو میده به آقای مالک. خب حالا که بدل هیلوله رو مالک گرفته، میتونه دوباره بره این و از آقای ضامن 4 و اون ضامن آخری که من یدو من عرض کنم فی یدهیست، از او استرداد رو بخواد، یعنی طلب رد بکنه و این رو بخواد. میگه ولی المالک استردادو، بله مالک میتونه بعد از این که بدل هیلوله رو گرفت، از اون 4 این رو طلب بکنه، استرداد بکنه اون، عرض کنم از اون منفی یدهی. فیرد بدل الهیلوله، که اگر استرداد کرد و عینش رو از اون 4 گرفت، مال آقای بگو ضامن اول رو باید بدل هیلوله رو بهش برگردونه. فیرد بدل الهیلوله. ولا یرتفع سلطنت المالک علی مطالبه الاول به مجرد تمکنه من الاسترداد من الثانی. مرتفع نمی شود، از بین نمی رود سلطنت مالک بر مطالبه ضامن اول. یعنی آقای مالک که سلطه داشت، سلطنت داشت بر مطالبه کردن از ضامن اول، این سلطنتش از بین نمی ره به مجرد تمکن آقای مالک از استرداد منسانی. منسانی یعنی من فیدهی. این که میتونه بره از منفی یدهی بگیره، معناش این نیست که نمیتونه از اولی طلب بکنه. نه، میتونه از اولی هم طلب بکنه. چرا؟ لأن اهدتها علی الاول فیجب علی تحصیلها. این لأن اهدتها علی الاول یعنی اهده این بر اولی هم هست، علی الاول ایزن، یعنی علاوه بر این که دومی زامنه، خب اولی هم زامنه. اهده این بر اولی هم هست، ضامن اول که الان عرض کنم خدمت و مال نزد اون نیست، او هم ضامن است. این علل اول ای ثابتون، علل اول عهدش ثابته بر اولیست، یعنی زمان داره اونم. فیجب علی، پس واجب است بر آقای ضامن اول تحصیل این. و این بزل ما بزل، ولو بزل بکند اون چه که بزل می شود، یعنی ولو هزینه زیادم داشته باشه آقای قاسب باید چوب بخوره اینجا، عیبی نداره. اگر در راه برگرداندن مال آقای مالک باید هزینه بکنه، هزینه بکنه. نعم، لیس للمالک اخذ معونت الاسترداد لیباشر به نفسه. اگر مالک بیاد بگه آقا تو حق نداری خودت بری این رو از ضامن دوم بگیری، اون منفی یدهی بگیری، تو پول رفتنشو به من بده، هزینهشو به من بده، خودم میرم میگیرم، اینجا ضامن میتونه قبول نکنه، بگه نه من خودم میرم، پولم به تو نمیدم، این رو میگیرم میارم برات. ولو لم یقدر علی استردادها الا المالکو، حالا اگر قادر نیست بر استرداد این مگر مالک، یعنی تنها کسی که میتونه این رو از اون ضامن آخری منفی یدهی بگیره فقط مالکه، هیچ کی دیگه زورش بهش نمیرسه. و طلب من الاول عوضن عن الاسترداد. دوستان این عوضن یعنی چی؟ یعنی همون معونه استرداد رو. رفت سراغ ضامن اول، گفت آقا پول استرداد رو تو که نمیتونی بری بگیری، من میتونم، پول استرداد رو به من بده، من خودم برم چیکار کنم، استرداد کنم. اینجا که کس دیگه نمیتونه سه تا راه داره، سه تا وجه داره. فهل یجب علیه بذل العوض؟ ممکنه بگیم آقای ضامن اول باید بذل عوض بکنه، یعنی معونه استرداد رو تحویل آقای مالک بده، مالک خودش بره بگیره. این یک احتمال. عوض یعنی عوض استرداد، مرادمون از عوض عوض استرداد. او ينزل منزله التعذر فيغرم بدل حيلوله. یا آقای ضامن اول میگه آقا چون من قدرت ندارم برم عینو بگیرم، من بدل حیلوله میدم، هزینه به تو نمیدم، حالا هر وقت عین اومد بدل منو برگردون. اینم راه دوم، احتمال دوم. او یفرق بین الاجره المتعارف للاسترداد و بین الزائد علیها. فرق بگذاریم که مالک میخواد دندون گردی بکنه یا نمیخواد دندون گردی. آخه یه وقت مالک میبینه هیچ کی دیگه نمیتونه بره اینو بگیره، فقط خودش زورش میرسه. عرض کنم هزینه استردادش هم مثلا 20000 تومان، میگه 500000 تومان باید بدید تا من برم بگیرم. میخواد دندون گردی کنه. یه وقت اجرت اجرت متعارف است بده، یه وقت نه زائد بر اجرت متعارف است. مما یعد اجحافا علی القاصب الاول. قاصب اول قاصب هست، چوبم باید بخوره، اما بنا نیست تمام بلاهای عالم سر اون خراب بشه، که بنا نیست که مالک این وسط از آب گلالود ماهی بگیره. اگر اجحاف محسوب میشه این لازم نیست برش پرداختش. خب آیا اون وجه اول است یا این وجه دوم است یا وجه سوم است؟ وجوه خب تا اینجا رو دوستان از خارج براتون گفته بودم. این حاضا چی میخواد بگه؟ این حاضا دوستان یه چیزی میخواد بگه اما تش رهاش میکنه، بحث رو ادامه نمیده، فقط طرح موضوع میکنه. طرح موضوع چیه؟ ببینید آقا، تا حالا یه بحث این بود که این عین دست ضامن چی بشه؟ تلف بشه. یه وقت هست عین موجوده، حالا میخوام بگیم عین موجود هست اما تغییر پیدا کرده، یعنی تلف نشده اما خودش هم موجود نیست. مثلا شیر بوده تبدیلش کرده به پنیر، شیر بوده کرش رو گرفته، پارچه بوده بریده دوخته، و مثال های دیگه. تو اینجور موارد چه کار باید کرد؟ ایشون میفرماید این بحث دوستان بحثای مفصلی میطلبه، خودش صبر کثیره ای داره که اگر ما بخوایم ورود پیدا بکنیم یه مقداری از بحث خودمون خارج میشیم، خروج از موضوعه. گرچه ایشون میفرماید خیلی حرفایی که قبلم زدیم اینا مربوط به بحث قصد بود، جاش اینجا نبود، اما به جهت این که ما خواستیم بالاخره بحث مهم بود و خواستیم اینجا این مطلب خالی جاش نمونه، اونا رو عرض کردیم. اما این بحث رو دیگه ایشون اینجا ادامه نمیده و سوالات متعددی در فرض تغییر صفت و تغییر عین دوستان اینجا موجوده. مثلا اگر شیر رو پنیر کرده باشه شما چی میگید؟ میگید همین پنیر رو برگردونه دیگه، چیز دیگه لازم نیست بده، یا نه پنیر رو برمیگردونه باید قیمت کنیم ببینیم پنیر قیمتش چقدره، اون شیر قیمتش چقدره، بعد ما به تفاوت هم داد و ستد کنن. یا نه میگید اگه پنیر گرونتر بود مالک چیزی نمیخواد بده، اما اگه ارزونتر بود میتونه اضافهشو بگیره. یا نه میگید اینا به منزله تلفه، باید خود شیر رو عوضش رو بده یا پولش رو قیمتش رو بده. خب ببینید اینا حرفاییست که اینجا باید حل بشه. آیا تفاوت قیمت در بازار رو چه کار میکنید؟ اجرت عمل این آقا رو چه کار میکنید؟ این آقا وقتی پنیر زد دوستان یه زحمتی هم کشید، آیا اجرت اون رو هم محاسبه میکنید محاسبه نمیکنید؟ خب اینا حرفاییست که ایشون اینجا اگر میخواست این رو بازش بکنه باید جواب میداد، که دیگه عرض کردم ورود بهش پیدا نکرده. هازا کلهو مع عدم تغییر عینه، موجود است هیچ تغییری هم نکرده، اینو بحثش کردیم. و اما اذا تغییرت فیجی اصوبرون کثیره لا یناسب المقام التعرض لها. خب اینجا مناسب مقام نیست اینا رو تعرض کنیم. و ان کان کثیر مما ذکرنا ایضا مما لا یناسب ذکره الا فی باب القصد. اونایی هم که تا به حال ما عرض کردیم بخشیش از مواردی بود که ربطی به بحث ما نداشت، مربوط به باب قصد بود، اما به جهت این که الا ان الاهتمام بها دعانی الی ذکرها، اهتمام به این امور و اهمیت این امور وادار کرد من شیخ انصاری را به ذکرش فی هذا المقام به ادنا مناسبت اغتناما للفرصه، برای اینکه فرصت رو من غنیمت بشمارم و از فرصت استفاده صحیح کرده باشم. و فقنا الله لما یرضیه، انا خدای متعال ما رو موفق بدارد به اونچه که عرض کنم راضی می کند او را از ما من العلم و العمل، انه غفار و زلل. زلل جمع زله به معنای لغزش. خدا خداییست که غفار لغزش های من و شماست. انشاءالله تمام شد. سوال دارید؟ بله دیگه، میتونه مثلا مثلی مثلش رو بده، بعد بگه آقا این مثل پیشت بمونه تا وقتی که اون بیاد، که اگر اون اومد اینو به من برگردون، یا مثلا قیمتش رو بده. این قیمت، البته حالا این قیمت رو که میده این آقا طبیعتا میتونه تو این پول تصرف بکنه. آره دیگه، اگه تصرف هم کرده باشه این خودشو پس میگیره، بعد اونه که تصرف کرده عوضش رو برمیگردونه. چون زامنه، چون غاصب اولم زامنه، اون بره بگیره، چرا من برم بگیرم؟
مبی موجوده،
اب نداره اون بره بگیره.
حالا این فرد بدل هیبلنگی داره مطرح میشه، باز بدل هیبلنگ در جایی که دسترسی به مال نباشه، در حالی که خود مالک باز دسترسی به مال بود میتونه بره از قاصب.
خب وظیفه نداره. ببین ممکنه شما فرض نکنید که این دم دستش دست بکنه ور میداره، دستش دراز کنه ور میداره، توانشو داره اما زحمت داره، ممکنه زحمت داشته باشه براش، هزینه داشته باشه براش، نخواد این کارو بکنه. این آقا توی یه شهر دیگه زندگی میکنه، من باید کار زندگیمو بل کنم، ول کنم برم ازش بگیرم، من چه کارم که برم ازش بگیرم؟ این آقا قصد کرده خودش بره بگیره، نمیتونه بدلشو به من بده. او زام، ببینید تو زامن بودن این آقا شکی ندارید که این آقا زامن، برای این که به من بگه تو وظیفت، من مالک وظیفم اینه که برم بگیرم، برای این ما دلیل میخواییم که من وظیفه داشته باشم اینجا هزینه هایی رو پرداخت کنم، زحمتی رو متقبل بشم. این که شما میفرمایید این عین موجود است و اینم میتونه، تا اینجاش درست. یه وقت شما میگید این میتونه در حدی که دستشو دراز کنه ورداره، ممکنه اینجا کسی بگه نه دیگه بدل ایلوله معنا نداره. اما یه وقت هست گرفتن این مال از آقای قاصب چهارمی که من فی یدهی است، زحمتی داره، هزینه ای داره، ممکنه مالک بگه من نمیخوام این کارو انجام بدم. چاره اگر بفرماید امری بکنه قبول، اما ما نه روایتی داریم نه آیه‌ای داریم که آقا بره اون کار رو انجام بده. ضمن این که در زمان اولی و دومی و سومی و چهارمی شکی نیستا، اصل زمان اونها سر جای خودش هست.
حتی اگر باز مبی تلف نشود.
بله 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 دیگه، ما از اول همینو گفتیم، از اول بحث امروزمون گفتیم این آقای مالک ولو الان دست اون چهارمیه، اما یرجع المالک بها الا من فی یده او من جرت علیها، جرت یده مالک،
من جرت علیها.
چون زامنه، بالاخره اون قصب کرده، چون مال به دست اون رسید. باشه، این که مبی موجوده دلیل نمیشه که این آقا زامن نیست دیگه. این آقا بالاخره واسطه این بوده که این مال از من قصب شده رسیده به دومی، اون چون واسطه بوده زمان داره، او وظیفه داره. خب
بدلشون اگه بدلشو به مالک بده، بدل یکی که بهش بده، باز دوباره اصلا شرط کنید که دیگه طرف چیز نره،
نمیتونه، چون عینش دست اونه.
بده آقا دیگه، من دیگه به این شرط شما میدم بدل یکی،
نمیتونه، اون اصلا نمیتونه شرط بذاره. قاصد کاره این نیست که بخواد شرط بذاره، باشه اون وظیفه شرعیشه که بدلو بده، اون شرط بگذاره یا نگذاره این بدل دادن براش وظیفه است. نمیتونه شرط بگذاره که، چون عین من دست اون آشاد، من عین خودمو بخوام، حالا فعلا نمیتونم ازش بگیرم، تا بگیرم طول میکشه، نمیخوام این زحمت رو بکشم، فعلا میگم بدل شما به من بده، چون قاصبه دیگه، بدل رو میگیرم هر وقتم اون اومد یا من تونستم ازش بگیرم، مال اینو برمیگردم. نگاه کنید دوستان، ببینید دوستان بزرگوار، ما تا به حال از عرض کنم کجا بهتون بگم، این دیگه خیلی باید بریم عقب، تا تمام بحث‌های فضولی که ما تا به حال بحث کردیم مربوط بود به جایی که آقای فضولی فقط به فقط مال فضولی رو بفروشه به مشتری. به فضولی یعنی مال آقای مالک رو فروخته به مشتری. یه وقتی دوستان فقط مال مالک رو میفروشه به مشتری، یه وقت نه، مال مالک رو میذاره رو مال خودش، با همدیگه در یک عقد به مشتری میفروشه. این که میگم در یک عقد موضوعیت داره، میدونی چرا؟ چون ممکنه من مال مالک رو تو یک عقد بفروشم، مال خودم رو تو یک عقد دوم بفروشم. اینجا که اصلا اون چیزی که خودم مال خودم بوده و فروختم که بحثی نداره، که صحیح از توید مشکلی هم نداره و احکام یک بیع معمولی روش بار میشه. اون چیزی هم که مال مالک رو فروختم همه احکام گذشته روش بارده، اون محل بحث نیست. من یک کتابی مال این آقا بود با انگشتر خودم، با همدیگه در یک معامله به شما فروختم. خب اینجا دو تا بحث پیش میاد. یک بحث این است که این بیع صحیحه یا صحیح نیست، این یه بحث که باید بحث کنیم. دومین بحث این است که حالا فرض کنید این بیع صحیح، اگر نسبت به مال خودم یعنی انگشتر من بیع صحیح شد، آقای مالک اومد گفت من کتاب رو اجازه نمیدم، یعنی کتاب رو باید برگردونیم به مالک، نسبت به انگشتر بیع صحیح. خب حالا نسبت به انگشتر بیع صحیح، من انگشتر رو با کتاب با هم دیگه به شما فروختم 50,000 تومان، معلومم نکردیم کتاب چند انگشتر چند. اینجا دوستان برای انگشتر من چقدر از 50,000 تومان باید وردارم بقیهش رو به شما برگردونم؟ به تعبیر دیگه برای کتاب چقدر از پول رو به شما باید برگردونم؟ محاسبه سهم هر کدام از این دوتا مال بحث دوم ماست. این دوتا بحث رو در این مسئله ما باید مطرحش کنیم. فعلا اون محاسبه سهم هر کدام اون بماند، انشاءالله فردا بهش میرسیم. اون بحث اول که این بیع صحیحه یا نه، دوستان بزرگوار صحت این بیع میدونی به چی بستگی داره؟ به این بستگی داره که ما بیع فضولی رو در کل باطل بدانیم یا صحیح بدانیم. ایشون میفهمد اگر بیع فضولی رو تو اون 50 صفحه‌ای که ما اول سال نخوندیمش، یه روزه براتون یه تورقی کردم، تو اونجا یادتون باشه ما ادله‌ای برای صحت فضولی داشتیم، ادله‌ای برای بطلان داشتیم که نظر نهایی شیخ صحت شد. حالا اگر یه کسی قائل به بطلان شد، سوال، قائل به بطلان فضولی شد در اونجا، سوال، در ما نهنفی نسبت به کتاب که مال این آقا بود بی باطل، اما نسبت به انگشتر بی صحیح یا باطله؟ ایشون میفهمد نسبت به انگشتر طبیعتا باید بگیم بی صحیحه، باطل نیست. چرا؟ چون اولا تو جاهای دیگه، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اگر شما دو چیز رو که یکیش ما یقبل الملک است، یکیش ما لا یقبل الملکه، مثل چی؟ مثل خمر و خل، یه شیشه سرکه یه شیشه شراب، جفتشو با هم دیگه من به شما فروختم، آقایون اونجا چی میگن؟ فقها چی میگن؟ میگن نسبت به سرکه بی صحیح، نسبت به خمر بی باطل. خب در ما نهنفی هم همینجوره، من کتاب رو که مثل خمره، مال خودم نبود دیگه، خب خمر مالیت نداره، کتاب مالیت داره اما مال من نیست، در هر حال من حق نداشتم اینو بفروشم. وقتی کتاب غیر رو با انگشتر میفروشی میشه مثل بیع خمر و خل. نسبت به کتاب بیع باطل، چون بیع فضولی رو ما باطل میدونیم، نسبت به انگشترم بیع صحیح. این دوتا دوستان هیچ فرقی نمیکنه، نسبت به خمر و خل اجماع داریم، از این طرفم اون مسئله با مسئله ما نهنفی هیچ فرقی نمیکنه قطعا، و لذا در ما نهنفی هم بیع میشه صحیح نسبت به انگشتر. این یک دلیل. دلیل دوممون دوستان روایت صفار است، که این روایت صفار رو دوستان سابقا یه اشاره کردیم، البته به یه تیکش هم ایشون میگه اشاره قبلا نداشتیم. و اون روایت صفار چیه؟ ببینید دوستان، در روایت صفار، صحیحه صفار که در ادله بطلان فضولی سابقا ذکر شد، در اونجا امام علیه السلام فرمودن لا یجوز و بیع و ما لیس یملک، بیع اونچه که طرف مالک نیست جائز نیست، یا مالیس یملک، وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. دوستان قد وجب، وجب کنارش بنویسید، ای نفذه، ای ثبته، یعنی ثابت از شراء از بایع. شراء از بایع یعنی بیع از بایع ها، اینجا شراء به معنای بیع، چون میگه من البایع، فروختن از جانب بایع علی ما یملک صحیحه، علی ما یملک صحیحه. خب منم اینجا که کتاب رو انگشتر رو فروختم، نسبت به انگشتر علی ما یملک بود یا علی ما لا یملک؟ علی ما یملک بود دیگه. اینم که فرمود طبق روایت هم فرمود وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. اینم دوستان دلیل دوم. خب این شاید دیگه دلیل میخواد دیگه، ظاهر روایت نه خیر، اینجوری باشه شما کی اطلاق گیری میتونی بکنی؟ مولا فرمود اعتق رقبتن، رقبه مؤمن است یا کافره، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اطلاق گیری رو کلش رو باید جمعش کنی. بله دیگه، ایشون معتقده در چون فرمود علی ما یملک، یعنی هر چیزی که شما مالکش. اینم دوستان دلیل دوممون. ایشون میفرماد به همین دلیل دوستان، حتی کسانی که قائل به بطلان فضولی هستن، این بیر رو نسبت به ما یملک پذیرفتن. نگاه کنید، مسئلتون لو با الفضولی مال غیره مع مال نفسه، اگر فضولی مال غیر رو با مال خودش بفروشه، دوستان بزرگوار، در یک معامله یا دو معامله جدا جدا، یک معامله، دو معامله محل بحثمون نیست. فعل القول به بطلان الفضولی. دوستان بزرگوار صفحه بعد سطر سوم شق دوم میاد، و اما علی القول به صحت ال، اون میمونه برای فردامون. علی القول به بطلان الفضولی فظاهر، بالای فظاهر بنویس دلیل اول، بالای فظاهر بنویس دلیل اول. دلیل اولمون برای صحت اینه، فظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل الملک، یعنی خل، مع ما لا یقبله یعنی خمر، تو مثال ما این حکمش حکم بیع خمر و خل با هم دیگه است. آقا حکم بیع خمر و خل با هم دیگه چیه؟ میگه ول حکم فیه، حکم در مورد بیع خمر و خل مثلا از صحه، حکم صحت لظهور الاجماع، چون ظاهرا اجماع داریم. بعد از این که میگه ظاهرا اجماع داریم، میگه نه، نه فقط ظاهر، بلکه مدعی اجماع از علما خیلی داریم، بل دعواه ان غیر واحد، دعواه یعنی دعوا الاجماع، نه تنها ظاهرا اجماع بلکه اجماع منقول از بسیاری داریم، خیلی ها گفتن اینجا اجماع داریم نسبت به خمر و خل. پس یک دلیلمون این شد که این مسئله ما با بیع خمر و خل فرقی نمی کنه، اونجا هم اجماع داریم. این شد یه دلیل. دلیل دوم، مضافاً الى صحیحة السفار المتقدمه فی ادله بطلان الفضولی من قوله علیه السلام، که امام عسکری علیه السلام، این من قوله مربوط به توقیع سفار، نامه ایست که سفار به امام عسکری علیه السلام نوشته، که یادتون باشه که چه عرض کنم، صفحه 365 تون 50 صفحه که نخوندیم و یادتونم نیست، اونجا ایشون بخشیش رو ذکر کرد. لا یجوز بیع ما لا یملک و قد وجب الشراء فی ما یملک. متن دوستان وسائل و شیعه اونجوری بود که من از خارج براتون گفتم. متن وسائل و شیعه اینه، میخواید تغییرش بدید بدید. متن وسائل و شیعه اینه، لا یجوز بیع ما لیس یملک، به جای اون لا لیس داره. بعد فرمود وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. فقط یه تفاوت جزئی داره که حالا عرض کردم، وسائل اونجوری نقل کرده، وقد وجب الشراء من البایع، معلوم میشه این شراء هم به معنی بیعه ها، نه شراء، چون شراء دوستان یادتون باشه صفحه 130 پارسال میگفتیم یکی از الفاظ بیعه، که ایشون اونجا میگفت تو قرآن اصلا شراء به معنای غیر بیع نیومده، شراء همیشه به معنای بیع اومده. الا ای حالن وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. اینم دلیل دومم که فرمود وقد وجب فی ما یملک دیگه، فی علی ما یملک. و لما ذکرنا، لما ذکرنا یعنی به همین دو دلیلی که ما گفتیم، قال بهی یعنی قائل به صحت شدن، من قال به بطلان الفضولی، هر کی قائل به بطلان کسانی که قائل به بطلان فضولی شدن، ما نحن فی رو صحیح دونستن. البته صحیح دونستن نسبت به چی؟ نسبت به اون ما یملک، نسبت به انگشتر. که شیخ ابن زهره حلی، این حلی دوستان علامه حلی نیستا، ابن ادریس حلی، علامه حلی رو معمولا حلی نمیگن، میگن علامه، هلی اینجا ابن ادریس هلیه و غیر ایشون، نعم لولا النص والاجماع. این لولا النص والاجماع یعنی اگه اون دو تا دلیلمون نبود، روایت صفار که نص، اجماع هم که اون دلیل اولمونه، لولا النص والاجماع امکن الخدش فیه بما سیجی فی بیع ما یملک و ما لا یملک. عبارت دیگه نمیخونم، یک دقیقه به من فرصت بدید، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ایشون میگه ما اگر این دو تا دلیل رو، یعنی روایت رو و اون اجماع رو نداشتیم، ممکن بود همون اشکالی که در بیع خمر و خل به ازیا کردن ما اینجا بکنیم. آقا اون اشکالی که ایشون میگه سیجی بعدن میاد، اون اشکال چیه در بیع ما عرض کنم یملک و ما لا یملک مثل خمر و خل؟ اون اشکال اینه. ببینید دوستان، یه عبارتی رو میگم بنویسید، صفحه 531 یعنی 16-17 صفحه بعد این میاد، این سیجی یعنی اونجا. اونجا دوستان اینجوری داره، ان ترازی و تعاقد، ان ترازی و تعاقد انما وقع علی المجموع الذی لم یمزه الشارع قطعا. یعنی آره، صفحه 531 اومده دیگه، نگاه کنید این عبارت اونجا رو من میخونم، ان ترازی و تعاقد انما وقع علی المجموع الذی لم یمزه الشارع قطعا. یعنی ما در بیع ما یملک و ما لا یملک ها ترازی طرفین به چی واقع شد؟ به بیع مجموع. حالا که بخشیش جا عرض کنم بیع باطل شد، نسبت به اون بخش دیگه ترازی نداریم که بخوای بیع صحیح باشه. این اشکال رو بعضیا کردن که بحثش انشاءالله آینده خواهد آمد، صفحه 531 به بعد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خیار داره اما بیس